میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. حیات خلوت رو میشنوید که نگاهی و مروری داره بر زندگی بزرگان و اندیشمندان در عرصه‌های مختلف هنری، ادبی، فرهنگی و علمی سرزمینمون ایران.
سال 1339 در ورامین متولد شد. تحصیلاتش رو از دبیرستان نظام تهران آغاز کرد و برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. در کالج فنی هامبورگ تحصیل کرد. فوق لیسانس مهندسی مکانیک و دکترای مهندسی مکانیک رو در دانشگاه فنی آلمان گذراند و فوق دکترای مهندسی مکاترونیک رو از دانشگاه گوتنبرگ آلمان دریافت کرد. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو انجمن مخترعین کشور، مدیر عامل و بنیانگذار سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انرژی های تجدید پذیر ایران پروفسور داوود فدایی.
جناب استاد دکتر داوود فدایی، سلام بر شما. سپاسگزار که باز هم پذیرفتید با ما هم کلام بشید.
منم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و وقت بخیر میگم.
شما جزو کسانی هستید که اختراعات زیادی هم به ثبت رسونده و عضویت دارید در انجمن مخترعان ایران. از طرها پژوهش هاتون قدری بگید و اونهایی که منجر به اختراعی شده و اختراعاتی که ثبت شده.
من در اصل بیش از 100 اختراع دارم. تو این بخش اومدم تو حوزه‌های کشاورزی و انرژی خورشیدی یک سری محصولاتی رو برای اولین بار ساختم و ثبت اختراع شد. تو حوزه انرژی، تو صنایع کشاورزی، مثال ما برای اولین بار تو دنیا رب خشک رو تولید کردیم. ربی که شما میتونید 10 سال بدون این که در یخچال قرار بدی تو خونه نگه بدارید. و الان این مال چه سالیه؟ مال سال 84 هست و الان از سال 84 تا کنون همواره توی صدا سیما داره گزارشی پخش میشه از یک کشاورزی که گوجهش رو دارن با کمترین قیمت میخرن و چون هزینه‌اش بالاتر از اون مبلغی است که میخوان بخرن ازش، میاد اینا رو اصطلاح میگن میچرونه، دیگه اصلا برداشت نمیکنه. بله. ما اینا رو اون موقع فکر کرده بودیم که حالا گوجه تو رو میشه تبدیل به رب کرد، تو خونت تو میتونی اینو درست کنی، با انرژی خورشیدی میتونی گوجت خوش کنی، با یه فرایند ساده تبدیل به رب خوش کنی، ربی که کاملا ارگانیکه، افسودنی نداره. و این فرهنگ قبلا در کشور من در قالب گوجه خشک،
بله،
برای مصارف تو روستا وجود داشت،
کلا خشکبار.
خشکبار. بعد اومدم رفتم تو بحث کشاورزی، خشکنهای خورشیدی رو راه انداختم، گفتم ببینید شما به راحتی میتونید با نور خورشیدتون تو روستای خودتون محصول رسیده، الان وقت دارید. مثال تو ارومیه یه عالم سیب میریزه پایین به اسم سیب پادرختی میگن.
بله.
که کسی نمیخره از اینا، همینه میشه خشک کرد. سبزی داریم ما، گیاهان دارویی داریم، چرا ما خام فروشی میکنیم؟ ما میتونیم به راحتی با یک سری وسایل اینها رو تبدیل کنیم با یک محصول دیگه‌ای که ارزش افزوده بیشتری داشته باشه. یه مثال دیگه برات میزنم. الان تو بخش عشایری ما، دامپروری ما، دامداری ما، مثال خانواده‌ای هستن که حالا 5 تا گوسفند دارن، 10 تا گوسفند دارن، یه دفعه یه گله مثال 1000 تایی ندارن، ولی اینا پشمشون چون برداشت میشه قیمتش حدود 100 تومن تا 2000 تومن هست، اصلا توجیه اقتصادی نداره که یک کسی از شهر بلند شه با وانت بفرسه بره، چون این گوسفند هر گوسفند 2 کیلو پشم میده، 10 تا گوسفند میشه 20 کیلو، اصلا توجیه اقتصادی نداره. 20 کیلو زب در 2000 تومن میشه 40000 تومن که من بیام 100000 تومن 200000 تومن پول هم بدم که بخوام 40000 تومن بیارم. ما آمدیم دستگاه‌های رو ساختیم که اینا فراوری بشه. جالبه بدونید که پشم فراوری شده از ترکیه داره وارد میشه 40 گرم 60000 تومان و ما میتونیم از 3 کیلو پشم همون پشمی رو که 40 گرم 60000 تومان وارد میشه تو کشور تولید کنیم. چرا این کارا رو نمی‌کنیم؟ و شروع کردیم به ساخت. پایلوت‌ها رو خودم دارم می‌سازم، یه کارگاه درست کردم، اولین کارخونه نوآوری در صنایع تبدیلی در حوزه‌های کشاورزی، حوزه دامداری، حوزه تیور و آبزی پروری رو من ایجاد کردم با پول خودم.
در واقع محصولات اونها رو تبدیل میکنه به چیزی
یک محصول
که
ارزش افزوده داره. مثال الان دوستانی هستن که دارن روی ماهی تیلاپیلا کار میکنن که از پوستش چرم درست میشه، کیف و کفش خیلی گرونی میشه تولید کرد. از لایه زیر پوست یک موادی هست که زخم رو 10 برابر زودتر خوب میکنه،
چربی هایی که در واقع بسیار
زیر پوست ماهی تیلاپیلا است. ببینید دامدار در کشورهای پیشرفته صنعتی 35% درآمدش از فروش گوشته، در صورتی که تو ایران ما میخواییم کل هزینه های دامپروری خودمون از فروش گوشت به دست بیاریم. 65% درآمد دامدار از احشام داخل اون، حالا مثال گوسفنده،
اما احشای درون بدن.
بله، مثلا ما الان از رودش داریم چی کار میکنیم؟ میشه نخ جراحی درست کرد. از پوستش، از سیرابیش داریم چی استفاده میکنیم؟ همه اینا سوژه های تحقیقاتی هست که الان ما شروع کردیم روی اینا کار کردن. ما چرا نیایم مخمر از شیردون گوسفند درست کنیم و الان داریم مخمر وارد کشور میشه به عنوان آمولگاتورهای حیوانی که از شکمبه خوک که داریم به مردم مسلمان اینو میدیم که تو کیک میزنیم، تو نون میزنیم، توی شکلات های ژلاتینیمون میزنیم و مردم آگاه نیستن. خب چرا اینا ما خودمون نیم از گوسفند تولید کنیم؟ به علاوه موادی که اونجا هست ما میتونیم استفاده بکنیم، از پیگمنت رنگی اونها استفاده بکنیم. بله. همونجور که داریم الان از پسماندهای کارخونه های روب استفاده میشه. توفاله ای که قبلا به دام میدادن کیلو 21 تومانی الان خشک میشه به عنوان خوراک مرغ استفاده میشه و این تخم مرغش 3 برابر انتی اکسیدان داره، ضد سرطانه. چرا؟ چون ما داریم لیکوپینی که تو گوجه بوده که میتونستیم در کرم برای محافظت پوست در برابر اشعه یووی استفاده بکنیم، چرا نیومدیم از اینا بیایم کرم انتی یووی استفاده بکنیم؟ چرا دادیم دام خورد؟
همه این دغدغه ها رو آقای دکتر قسمت هایی از ذهن شما رو میدونم درگیر کرده، اما قطعا در موردش خواهیم شنید از شما، چراها رو و چه باید کردها رو. شما پیشینه بسیار جالبی دارید. اگر قرار باشه به سال 1339 و زمان تولد شما در ورامین برگردیم و با شما همگام بشیم، خیلی نکته در کلامتون خواهد بود. موافق هستید برگردیم به اون موقع؟
با افتخار. شیطون ترین بچه خانواده بودم و در سن 2.5 سالگی جویای این شدم چرا چراغ روشن میشه، از پدر پرسیدم. بعد پاسخی گرفتم قانع کننده نبود. یه سیم سیاری که روش لامپی وصل بود روشن کرد که من سریعا تا زمانی که ایشون از انباری بیاد بیرون من لامپ واز کردم و دست کردم که ببینم آیا نفتی به سمت لامپ میاد که چراغ روشن میکنه نفته یا نه، و این باعث شد که برق منو بگیره و
پرتتون کرد.
مادرم که باردار بود، داداش بعدیمون توی بارداری بود، ایشون هم گرفت و ما رو پرت کرد و ما رو بیهوش یه جا افتادیم، ولی باز به زندگی برگشتیم.
عجب.
در 3 سالگی با همراه مادر در منزل که داشت مرگ موش میریخ تو سلاخهای موش تو حیاتمون، یه حیات بزرگی رو داشتیم، خونه کارگری بود، من این رو دیدم مثل گندم برشته است. بدون که به مادر بگم هر سلاخی رو که مرگ موش میریخ من پای سرش میرفتم اونا رو برمیداشتم میخوردم، میدیدم سفته تلخه، ولی باز میگفتم شاید یادش رفته نمک بزنه. و آخرین سلاخی که ریخ من دیگه رسیدم بهش، گفتم این گندم برشته چرا برای موش میریزی؟ گفتش که چطور؟ گفتم تا اینجا ما همه رو در آوردم خوردم. که شبش من خونریزی روده و معده و اینها کردم و قرار شد که منو از ورامین به شهرره آوردم و درمانگاه گفتن که ایشون تمام روده ها زخم هستش.
ولی خدا رو شکر نجات پیدا کرد.
نجات.
با این میزان از شیطنت و کنجکاوی، و واقعا شما کنجها رو میکاویدید، یعنی هر جایی که گوشه دیواری، سوراخی، سنبه‌ای، چیزی اگر بود اونجاها رو کاوش میکردید. با این میزان از شیطنت شما اصلا چطوری به مدرسه رفتید؟
یادم هست برخورد اول آقای زنده یاد، آقای معلم آقای کاشانی رو که نام بردم ازتون، و اون برخورد خوب من رو عاشق مدرسه کرد. هیچ تنبیهی بالاتر از این نبود که به من بگن که تو مدرسه نباید بری. حالا من یادم هست که یه زمانی پدر پولش رو تو انباری قایم کرده بود، یه قفلی هم زده بود از اون قفلای قدیمی، ما رفته بودیم میخ قفل رو، اون دستگیره رو کشیده بودیم میخ رو، و میخا رو در می آوردیم میرفتیم تو انباره بدون که قفل باز کنیم، و اونجا ایشون یه مقداری پول قایم کرده بود. ما هر روز میرفتیم یه دونه از اون 2 تومانی ها بر می داشتیم، میرفتیم برای بچه های کوچه محل، برای تمام بچه ها بستنی می خریدیم و همه رو هر روز مهمون می کردیم. تا این که به این فکر افتادم جوجه هم بخرم، جوجه پرورش بدم. همزمان با این یکی از اخویا قلک یکی از اخویا دیگر رو شکسته بود، پولش برداشته بود، و چون من تو خونه حالا جوجه آورده بودم و مرغ و اینا خریده بودن، گفتن خب پس فلان کس پول رو برداشته. زغال آوردن پشت دست من رو داغ کنن، من نگفتم چی هست. جالب بود این صحنه که پدرم حضور داشت، مادر بود، اون داداشی که پول اونی که داداشه رو برداشته بودم زغال آورده بودن که من رو داغم کنن. چون دیدیم دیگه صحنه داره خیلی حساس میشه، و یه دفعه اون داداشم میدونست، گفت بس نذاریم اصلا مدرسه بره. تا گفت نذاریم مدرسه بره من دیگه راستشو گفتم.
مقر اومدید بستم.
آره گفتم تو اون انبار یه عالمه پول هست. پدرم که از مادرم پولو قایم کرد و گفت نه اصلا اونجا پولی نیست. گفتم چرا هست؟ گفت اون انبار قفله. گفتم بریم برات باز کنم. وقتی من رفتم بالای در اون میخاره در آوردم، جاتون خالی کتکی از پدر خوردم که این دلش خوش بود که انبار قفله ولی ما میخاره در میآوردیم. رفتیم دیدیم پولا نیست. برداشت اون فاصله پدر پولا رو برداشته بود، و ولی ما امروز به مدرسه رفتیم. یعنی میخواستم بگم بزرگترین تنبیه برای من این بود که مانع از رفتن به مدرسه بشه، و من هر روز تکلیف بچه ها رو از ساعت 7 تا 7:30 جلوی مدرسه من کنترل میکردم. تو محله من هیچ کس اجازه نداشت بدون اینکه تکلیف ها رو بنویسه به بازی بیاد. این شیطنت ها بود تو محل، ولی درس برای من همواره یک جایگاه خاصی داشت. من یادم هست با اینکه شیطنت می کردم، بعد توی مدرسه شاگرد اول می شدم، بعد مجبور بودیم که یه هدیه خودمون بخریم ببریم به ناظم بدیم که سر صف به ما بده. اولین جایزه‌ای که من رفتم 3 تا خودکار یادم نمیره، بیک قرمز و آبی و مشکی رو خریدم به حساب پدرم، رفتیم سر صف دادیم، و شب که اومدیم خونه سه تا خودکار تو دست ما بود و گفتیم اینه مدرسه جایزه داده. یکی از بچه ها رفت حساب فروشگاه پرسید، چون ما در طول ماه از فروشگاه نسیه خریدیم کردیم و وقت که پدر حقوق میگرفت خدا بیامرز میره پرداخت میکرد. گفت نه من رفتم دیدم ایشون رفته از فروشگاه فلانی این سه تا خودکار گرفته. و ما روز بعد پدر دنبال ما کرده که من از دست تو چیکار کنم، چرا بچهای مردم شاگرد اول نمیشن، تو چرا شاگرد اول شدی که واسه تو خودکار بگیری؟ که وقتی ما این رو به ناظم مدرسه گفتیم گفت سواد داره، گفتیم نه، گفت بعد بیاد اکابر، که پدر رو رفت اکابر رو بعد اونجا فهمید اصلا شاگرد اول چیه و اینها
و یه مقدار نظر
عوض شد.
آقای دکتر، مشوقین اصلی شما تا اینجایی که من متوجه شدم حالا در مدرسه آقای کاشانی معلم کلاس اولتون بودند، اما چه چیزی باعث شد که شما مهندسی رو انتخاب بکنید در مدرسه؟ چه اتفاقاتی افتاد که شما به این سمت و سو هم از نظر علمی گرایش پیدا کردید؟
چون توی زمان کودکی به دلیل حالا دارا نبودن اون وضع مالی آنچنانی همه اسباب بازی رو خودمون می‌ساختیم، یا برفرض اگر میخواستیم توپی خریداری بکنیم میرفتیم مار میگرفتیم از توی بیابون میآوردیم به داروخونه میفروختیم، پول میگرفتیم برای از وسیله خریدن و اینها.
بله.
یعنی چیزی که میخواستم بسازم میساختم.
بله.
و این باعث شد که ساخت، وقتی هم آلمانم رفتم اساتیدی که با من کار میکردم گفتم فلان کس تجهیزاتو بخرن فدایی بسازه.
بله.
چون اونجا هم باز ما رو ساخت زیاد. و الان هم اکثر پروژه‌ای که داریم اجرا می‌کنیم پروژه‌ای ساخت رو خود من استارت
خودتون
اول
در واقع آغاز می‌کنید. آقای دکتر، از آلمان رفتن گفتید، من این رو بگم برای دوستان شنونده که آقای دکتر داوود فدایی دکترای مهندسی مکانیک دارن و همینطور فوق دکترای مهندسی مکاترونیک و تحصیلاتشون هم در کالج فنی در هامبورگ در آلمان غربی آغاز میشه برای ورودشون به این راه. چی شد که اصلا به آلمان رفتید؟ و
من رفتم میدون انقلاب سراغ دندون پزشک، گفتم دندون من درد میکنه اگه میشه درست کن.
اون موقع دیپلم داشتید؟
بله. که اگه رفتم خارج از کشور نگن عجب دندونش بده درست شده. و بله همه را میفتن میرن آلمان. گفتم بله منم میرم آلمان. اومدم به اون همسایه‌ای که کارمند بود بهش گفتم که به من یه پولی میدی؟ این دندان پزشکه گفت همه دارن میرن آلمان، منم برم آلمان. گفت کسی رو میشناسی؟ گفتم نه، میرم بالاخره شناس میشم. و من یه بلیط خریدم، یه دونه ساک کوچیک از این سربازی ها،
بله،
یه قاشق چنگال و کارد سربازی که میخ داشت، دو دست پیرنزیر و سطح خودکار بیک، کل وسایلی بود که من برداشتم و عازم آلمان شدم. قبل از انقلاب بود. سوار هواپیما شدم، گفتم که بغل دستم شانسی آوردم یه تاجر فرشی بود. گفتم آقا این بچه‌ای که میان آلمان کجا درس میکنن؟ گفتم من تاجر هستم تو هامبورگ، فرش فروشم. اونجا زیاد ایرانی هست. شما پلو کی میرید؟ گفتم هیچ، پلو شما میام. پس اگه اونجا ایرانی هست منم با شما میام هامبورگ. گفتم من فرانکفورت باید قطار سوار شم، من با شما میام چون من کسی رو ندارم. ایشون من آورد ایستگاه قطار پیاده کرد، یه ماشین برای من گرفت، منو فرستاد جلوی ساختمان دانشجویی. اونجا ما یه اسم ایرانی رو دیدیم، زنگ زدیم و برای اولین بار وقتی طرف اومد پایین گفتش که شما از، گفتم من از ایران اومدم، دوست شدیم با هم. 1356
55 56.
ایشون فکر میکرد که من از طرف والدینشون به سمت ایشون اومدم. وقتی سوال از پدر مادر که گفتم راستیتش من اونا رو نمی‌شناسم، ان شاءالله که حالشون خوب باشه. گفت آشنا، گفتم شما آشنای من، امشب اجازه بده ما پلی شما بخوایم، فردا منو ببر ارزون ترین مرکز آموزش زبان، منو ثبت نام کن. ایشون رئیس سیس نوا بودن، اونا کمونیستای بودن، بچهای فعال سیاسی بودن و یه عکسی هم از استالین و لنین و اینا زده بود، سیبیل در رفته تو اتاقش. و ما یه نگاهی به اینا کردیم، گفتیم که من سیاسی هیچ حالی نیست ولی میخوام بدم درس بخونم. من مرد توی مدرسه که ویژه کارگران ترک بود که آموزش به اینا میتنن روزی 3 ساعت و ارزون ترین مدرسه کلاس زبان بود. و من بعد از 3 ساعت می اومدم می رفتم تو پارک ها، شروع می کنم با این پیرمردا و پیرزنا صحبت کردن و به گونه ای که ماه اول تونستیم خرید اون ساختمون پیاله پیرمرد پیرزنا رو من به عهده گرفتم، می رفتم از مغازه ها می خریدم و بابت این کار 2 مارک 3 مارک موقع می گرفتم.
بله.
و کم کم که ظرف 3 ماه من زبانم اینقدر توسعه پیدا کرد کالج وارد شدم و برای اولین بار بود که یه نفر ظرف 3 ماه وارد کالج میشه.
کالج فنی.
فنی. و کالج فنی ما 2 ترم بود و اولین باری بود و اونجا من باز برای درآمد میآمدم به خارجی های دیگه، فیزیک، ریاضی، شیمی درس میدادم، اونا زبان منو تصحیح میکردن. ظهرا نهار رو با هم اونجا من درس میدادم، بعد از ظهرا میموندیم. که کم کم این صحبت کلاسای من به گوش رئیس کالج رسید و این خودش اذعان کرد که 25 سال رئیس کالج هست، تا حالا همچی سیستمی ندیده که یه خارجی بقیه رو جمع کنه آموزش بده، هم زبان خودش خوب بشه هم به بقیه آموزش بده.
بله.
بعد کتابای حلال مسائل درست میکردم میفروختم، هر هومورک ها رو که اینا میگرفتن و ما کالج 1 ساله رو 6 ماه تمام کردیم.
چقدر جالب.
رئیس کالج منو معرفی کرد به دوست خودش که در دانشگاه صنعتی برانشواک بود، به اونجا رفتیم.
همون دانشگاه فنی جورج آگوست.
برانشواک، بله.
خب بسیار سپاسگزارم آقای دکتر فدایی، تا اینجا با شما همراه شدیم در مسیر زندگی پرفراز و نشیبتون. با کمال افتخار گفتگو میکنم با جناب دکتر داوود فدایی، دکترای مهندسی مکانیک و فوق دکترای مهندسی مکاترونیک، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارآفرین فعال و عضو انجمن مخترعین کشور.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
نحوه تفکر یه نخبه علمی که معتقد درس و کتاب باید کاربردی باشه و محصول داشته باشه چه تأثیری روی اطرافیان و دانشجویان و همکارانش داره؟ بهتر این مهم رو بشنویم از زبان یکی از دانشجویان آقای دکتر فدایی و رفتار و علاقمندی های آقای دکتر رو برامون بازگو میکنن. سلام آقای رویایی، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. من سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب دکتر فدایی استاد عزیزم. ما حالا تو بله اول چون با ایشون کلاس داشتیم، تو جلسات اول ایشون دادن بسیار صبور و هستن و همیشه وقت برای دانشجو میذارن. یعنی هر موقع ما سوال داشته باشیم یا مطلبی داشته باشیم بخوام از ایشون بپرسیم، ایشون همیشه وقتشون رو در اختیار ما میذارن و ما رو کمک میکنن تو این راه. به اضافه اینکه به عنوان یه استاد ایشون دیدگاه ما رو نسبت به کار و سنت عوض کردن، چون ما قبل از اینکه با ایشون کلاس داشته باشیم اومد دانشجوهای نسبت به کسب و کار و سنت یه دیدگاه خیلی قدیمی دارن که خب این ناشی از عقب‌ماندگی ذهنیه که ما تو سنت و کسب و کار نسبت به بقیه دنیا داریم. اما ایشون دیدگاه ما رو عوض کردن و حالا با کار عملی که ایجاد کردن، با اینکه شرایط برای خودشون خیلی سخت شد، مسئولیت خیلی زیادی داشت، اما کار عملی برامون ایجاد کردن و ما رو تو اون شرایط قرار دادن که از نزدیک تجربه کنیم و حس کنیم که چجوری باید کارهای عملی و کار واقعی انجام بدیم. به اضافه اینکه ما یاد گرفتیم از ایشون که تو همه حوزه‌ها خارج از چارچوبای معمول فکر کنیم. یعنی مسائل عموما مشکلاتی که داریم و مسائلی که داریم یه راه‌های قدیمی همه به ذهنشون میرسه، یه راه‌هایی که اصلا شاید دیگه الان کاربردی نباشه، ولی ایشون به ما یاد دادن که ما چجوری میتونیم با کارهای نوآورانه و فکرهایی که به قول خودشون سمارت ورک، ما بیایم این کار رو انجام بدیم و به نتیجه دلخواهمون برسیم. و خب من اینا رو از ایشون یاد گرفتم، الانم در همین راستا در راستای آموزه های ایشون در سر کارم و داریم کار انجام میدیم و عمل میکنیم به آموزه های ایشون.
بسیار عالی. اگه بخواین یکی از ویژگی‌های شخصیتی متفاوت آقای دکتر فدایی رو بگین، از کدوم ویژگیشون نام می‌برین؟
هم اینکه ایشون خیلی صبورن و هم اینکه همیشه هوشمندانه عمل میکنن.
سلام عزیزم، خوبی؟
خوبم، مرسی. شما خوبی؟
قربان، نذاشتن بخوابی؟
جان من برست از ساعت شما یاد گرفتین ساعت 6 صبح پاشیم بیم دفتر تا 6 شب.
احسن، خواستم چک کنم واقعا رفتی دفتر یا نه.
آره من دفترم.
عزیزی خیلی خوب بود. اگر کاری چیزی هست باز ما در خدمتون هستیم.
دست شما درد نکنه مرسی دکتر.
عزیز دلمی مواظب خودت باش.
مرسی، ممنون، خداحافظ.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
جناب دکتر داوود فدایی بزرگوار، شما در آلمان بودید، در آلمان تحصیل کردید، تقریبا میشه گفت تمام دوران تحصیلات دانشگاهیتون در آلمان بوده. چه شد که تصمیم گرفتید به ایران برگردید؟
و اونجا من استخدام رسمی
هم بودید؟
آلمان هم بودم. بله، عضو هیئت علمی بودم. تنها پروفسور C4 بودم تو دانشگاه که A و B و C داره، که تنها پروفسور C4ی بودم که اونجا تونسته بودم بیشترین قرارداد با صنعت داشته باشم.
بله.
جالب این است که بدونید روی همه حساب میکردن که به ایران بیا جز من، و اونایی که قرار بود بیان نیومدن موندن اونجا، شوفر راننده تاکسی شده و من اومدم. حادثه ای برای پدر همسرم اتفاق افتاد.
اون موقع ازدواج کرده بودید شما؟ بله.
و به من زنگ زدن که پدر همسر من فوت کرده در حادثه تصادف و شما باید بیاید. من ظرف 24 ساعت تصمیم گرفتم کل زندگیم رو از آلمان جمع کنم و به ایران برگردم و کمک کنم، چون برادر خواهرای کوچیکی داشته، گفتم اینا رو بعد من برم به سامون برسونم.
بله.
و خانم منم نمیدونست، فقط میدونست یه تماسی از ایران گرفته شده و نمیدونست در باب چیه، که من گفتم ما 48 ساعت بعد اینجا رو ترک کنیم. زندگی رو جمع کردیم و ایشون گفت من بعد برم خرید کنم کچهوار برای پدر. گفتم برو برای پدر مادرت خریدی، هر چی هم میخوای به انجام بده. و ما اومدیم ایران و اون موقع رئیس اون دانشگاه به من گفت به شما مرخصی بدون حقوق بدم که برید و برگردید. گفتم تمام پولا رو ببر.
امکان داره بر نگردید؟
آره.
آه، به ایشون گفتین که دیگه بر نمیگردید؟
آره، من گفتم پولای را خراب کنن که من بر نگردم. و اومدیم تو فرودگاه، کم کم خانوم من فهمید که مثلا ما یه اتفاقی افتاده پس دیگه، که و تا رفتیم خونه فهمید.
و عملا شما با اون قضیه برگشتید به ایران و در ایران ماندگار شدید
و وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شدیم. یک هفته من یه استاد معمولی بودم، بعد از یک هفته کارم رو شروع کردم به عنوان فروشنده کامپیوتر.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر فدایی. اگر بخواید از این برنامه یک چکیده در حد یک جمله بگید، چی مهمه تو ذهنتون؟
بدون هدف زندگی مفهوم نداره.
بسیار.
هدف 9 بُعد داره. ابعاد رو پیدا کنیم، تو مسیرشون حرکت کنیم.
با کمال افتخار گفتگو کردم با جناب استاد دکتر داوود فدایی، دکترای مهندسی مکانیک، فوق دکترای مهندسی مکاترونیک، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارآفرین فعال و عضو انجمن مخترعین کشور. آفیس.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های این شبکه، و اینک دعوت میکنم در ساعت 1 بامداد به برنامه انعکاس توجه بفرمایید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.